در ساعت 5 عصر ایران شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده ارتش اسرائیل میگوید این کشور به نابود کردن سیستم نظامی در شمال نوار غزه نزدیک شده است. نوید کرمانی به عنوان تازه ترین برنده جایزه ادبی توماس مان در آلمان اعلام شد. نماز جمعه زاهدان در شرایطی امنیتی و اختلال شدید اینترنت برگزار شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. فرمانده ارتش اسرائیل هرتسی هلوی میگوید ارتش به نابود کردن سامانه نظامی در شمال نوار غزه نزدیک شده است. آقای هلوی روز جمعه در نوار غزه به سربازان اسرائیلی گفت که هنوز کارهایی برای تکمیل مانده که باید انجام شود، ولی باید به پایان آن به خوبی نزدیک شویم. اسرائیل با ورود به نوار غزه تمرکز اصلی عملیات خود را به شمال این باریکه معطوف کرده است. صدها هزار شهروند فلسطینی این منطقه را ترک کردند و در جنوب غزه آواره شدند. صحبت از نزدیکی نابود کردن سامانه نظامی گروه افراطی حماس در شمال غزه در حالی است که ارتش اسرائیل همچنان عملیات جستجو در بیمارستان اشفا و اطراف آن را ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی امکان ارتباط با غزه هم بار دیگر از روز گذشته قطع شده است. اسرائیل می‌گوید اشفا یکی از مراکز اصلی هدایت اعضای حماس بوده است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی جای دارد. نوید کرمانی نویسنده ایرانی آلمانی برنده سال 2024 جایزه توماس مان در آلمان به عنوان برنده جایزه توماس مان در آلمان اعلام شد. آقای کرمانی چندین کتاب تألیفی در حوزه اسلام، خاورمیانه و مکالمه اسلام و مسیحیت دارد. او پیشتر برای این کتاب‌ها برنده چندین جایزه از جمله جایزه صلح انجمن نشر و کتاب آلمان هم شده بود. کتاب اخیر نوید کرمانی الفبا تا حرف سین که بسیاری از رویدادهای زندگی نویسنده را از زبان یک زن باز تعریف می‌کند، تحسین بسیاری را برانگیخته. جایزه توماس مان که از سوی شهر لوبک و آکادمی هنر ایالت باواریا در آلمان اهدا می‌شود، شامل جایزه نقدی 25000 یورو است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده ماموران امنیتی و خودروهای زرهی در مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران است. با گذشت بیش از یک سال از اعتراض‌های خونین زاهدان، همچنان جمعه‌ها دسترسی به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان برای ساعاتی با اختلال شدید مواجه است. این اختلال که جمعه‌ها در ساعات پیش از برگزاری نماز جمعه آغاز می‌شود و تا پایان این مراسم ادامه دارد. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، نمازگزاران در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در اطراف مسجد مکی این شهر راهپیمایی سکوت برگزار کردند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز جمعه در یک سفر کوتاه به آلمان رفته است. رئیس جمهوری ترکیه که در چند هفته اخیر با اظهارات ضد اسرائیلی خود بسیار خبرساز شده، از صبح امروز برای دیداری رسمی به آلمان رفته. این سفر که مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، تحت تأثیر جنگ اسرائیل و حماس به دیداری سخت و پرمناقشه برای دو طرف تبدیل شده است. آلمان به شدت از اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس حمایت می‌کند و رئیس جمهور جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان اسرائیل را به گفته خودش یک کشور تروریستی می‌داند و از اعضای حماس به عنوان جنگجویان مقاومت یاد می‌کند. اردشیر طیبی بیشتر گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حالی از صبح امروز برای دیداری رسمی وارد برلین شده که نه قرار است سخنرانی در مقابل آلمانی‌های ترک تبار داشته باشد، نه حضوری علنی و مشترک با رهبران آلمان. پیشتر نیز صحبت‌هایی از تماشای مسابقه فوتبال آلمان و ترکیه توسط رهبران دو کشور در برلین شده بود که حالا این برنامه نیز لغو شده است. قرار است آقای اردوغان در این سفر با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان دیدار کند و بعد با اولاف شولتز صدر اعظم شام خواهد خورد. این سفر اندکی پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری در ماه می برنامه ریزی شده، اما حالا درست در بدترین زمان ممکن برای طرفین و تحت تأثیر جنگ بین حماس و اسرائیل واقع شده است. روابط آلمان و ترکیه سال هاست که روابطی پیچیده و دشوار است، اما آنچه که پس از حمله غافلگیر کننده حماس به اسرائیل در 15 مهر اتفاق افتاد و همچنین واکنش متعاقب اسرائیل به آن، آلمان و ترکیه را بیش از پیش در تقابل با یکدیگر قرار داده است. آلمان مانند سایر اعضای اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند. در مقابل رئیس جمهور ترکیه نه فقط تاکنون از محکوم کردن کشتار و گروگانگیری حماس در 15 مهر خودداری کرده، بلکه آنها را گروهی آزادی بخش خطاب می‌کند. رهبران جامعه یهودی در آلمان آقای اردوغان را به دامن زدن به یهود ستیزی متهم کردند و پیشتر از دولت آلمان خواسته بودند که سفر رئیس جمهور ترکیه به برلین را لغو کند. حمایت آلمان از اسرائیل سنگ بنای سیاست خارجی در این کشور است، اما در خیابان‌های آلمان خشم عمومی نسبت به حملات اسرائیل رو به افزایش است و از 15 مهر تا کنون هر هفته در بسیاری از شهرهای این کشور تجمعات عظیمی در حمایت از فلسطین شکل می‌گیرد. آلمان دارای جامعه بزرگی از مهاجران عرب است که با مردم غزه پیوند دارند و یا با آنها همدردی می‌کنند. همچنین حمایت از فلسطین نیز رویکردی سنتی در میان برخی از گروه‌های چپ آلمانی است. با وجود این رابطه دشوار، آلمان و ترکیه به یکدیگر نیاز دارند. آلمان نه فقط شریک تجاری مهم برای ترکیه، بلکه محل بزرگترین جامعه ترک در جهان است و اردوغان نیز در میان این جامعه بسیار محبوب است. حدود 3 میلیون نفر ترک تبار در آلمان زندگی می کنند که نیمی از آنها امکان رأی دادن در انتخابات ترکیه را دارند و در انتخابات اخیر نیز اکثریت آنها به اردوغان رأی دادند. آلمان نیز برای کنترل مهاجرت از خاورمیانه به اروپا به کمک ترکیه نیاز دارد. دولت آقای شولتز در تلاش است پیمان پناهندگان با ترکیه برای بازگرداندن پناهجویان را احیا کند و همچنین خواستار حمایت بیشتر ترکیه از غرب در جنگ روسیه با اوکراین است.
گزارشی بود درباره سفر امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به آلمان، دو کشور که از اعضای ناتو هستند در زمینه پناهجویان با هم همکاری میکنند، اما رویکرد متضادی در زمینه جنگ جاری خاورمیانه بین اسرائیل و حماس دارند. اما بعد از پایان جنگ در غزه سرنوشت این باریکه چه میشه و کدام کشورها یا کدام گروه قراره غزه رو اداره کنن؟ این پرسشی که این روزها در محافل بین المللی بسیار مطرح میشه و هنوز هم کسی نمیتونه با قاطعیت به اون پاسخ بده. سعید جعفری در گزارش خودش به سناریوهای محتمل برای آینده غزه بدون حماس اشاره میکنه.
از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل، دولت بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگی او بر لزوم تغییر شرایط سیاسی و نظامی در نوار غزه تاکید کردند. حالا بیش از 40 روز است که این باریکه زیر حملات اسرائیل است و مشخص هم نیست که اون هجوم همه جانبه تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. اما یکی از اصلی ترین پرسش ها از زمان آغاز این بحران آینده غزه بوده است. اگر آنطور که مقام‌های اسرائیلی تأکید کردند قابلیت‌های نظامی و حکمرانی حماس نابود شود، کدام کشور، گروه و یا نهاد بین‌المللی قرار است کنترل نوار غزه را بر عهده بگیرد؟ پرسشی که هنوز هم بر سر پاسخ آن اجماعی وجود ندارد. هرچند در ابتدا از سناریوهای فانتزی چون تبدیل نوار غزه به سنگاپور منطقه و اداره آن توسط کشورهای ثروتمند عربی چون امارات، قطر و یا ترکیه سخن به میان می‌آمد، اما با گذشت زمان ایده هایی چون حضور نیروهای امنیتی اسرائیل در این باریکه بیش از سایر گزینه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بر ایلان در اورشلیم، در این خصوص می‌گوید:
در میان مقام‌های اسرائیلی دو رویکرد در این باره وجود داره. ایده اول اینه که اسرائیل کنترل امنیتی نوار غزه رو در اختیار بگیره و اونها بدونن که در این باریکه دقیقاً چه می‌گذره. اما صدای دوم درون کابینه و حزب لیکود اینه که نوعی پاکسازی قومی دست کم در شمال نوار غزه انجام بشه و حتی شهرک‌سازی‌های مشابه دیگر نقاط در این باریکه اتفاق بیفته.
اما اسرائیل همین حالا هم با فشار کم سابقه ای از سوی متحدینش روبرو شده و افزایش تلفات در نوار غزه، صداها برای برقراری آتش بس و یا دست کم توقف‌های بشردوستانه را بلندتر از قبل کرده است. در چنین شرایطی ابهام در خصوص آینده غزه هم افزایش یافته. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگوی خود با CNN به این موضوع اشاره کرده و تأکید می‌کند که همه می‌دانند چه چیزی را در غزه پس از جنگ نمی‌خواهند، اما هنوز پاسخ مشخصی برای این پرسش که پس از جنگ چه چیزی باید در این باری که شکل بگیرد وجود ندارد. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی نگرانند عدم حضور آنها در غزه باعث شود بار دیگر اتفاقی مشابه 7 اکتبر در آینده تکرار و حملات دیگری از سوی گروه‌های فلسطینی به اسرائیل صورت گیرد. بن سپتی، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه اسرائیل، در این خصوص می‌گوید:
برای اسرائیل هیچ مسئله‌ای نیست اگه حتی خودش هم داخل مثلا ساخت دوباره غزه بشه، ساختمون‌ها رو از نو بسازه، پول بده یا مثلا مصالح بده برای ساختمون‌ها یا تکنولوژی یا آب یا هر چیزی که لازمه، اینها چیزهایی هست که دوباره میشه برگردون. جون آدم هاست که نمیشه دوباره برگردون.
اما برخلاف نگاه دولت اسرائیل، فلسطینی‌ها اصلا از این ایده استقبال نمی‌کنند و معتقدند اسرائیل نباید بار دیگر غزه را اشغال کند. در همین خصوص برخی هم از احتمال حضور تشکیلات خودگردان فلسطین و مجموعه محمود عباس در نوار غزه سخن به میان می‌آورند، به این معنا که پس از پایان جنگ و نابودی حماس، کنترل و اداره غزه به این گروه فلسطینی سپرده شود. صبری سیدام، معاون دبیر کل کمیته مرکزی جنبش فتح، در این خصوص میگوید:
هرچند مقام‌های فلسطینی از سال 2007 به بعد کنترل نوار غزه رو بر عهده نداشتند، اما ما با اون بیگانه نیستیم. ما همچنان حقوق کارمندان خودمون تو غزه رو پرداخت می‌کنیم و ما هر احتمالی رو برای اداره غزه در آینده در نظر می‌گیریم. ضمن اینکه ما تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم که اسرائیل بخواد مثل گذشته کنترل نوار غزه رو در اختیار داشته باشه.
اما در شرایطی که نه ایالات متحده، نه گروه‌های فلسطینی و نه همچنین کشورهای عربی با ورود دوباره اسرائیل به غزه موافق نیستند، کابینه نتانیاهو چگونه میتواند ایده خود برای کنترل این باریکه را اجرایی کند؟ مناخیم کلاین در این خصوص میگوید:
درسته که این ایده ها بسیار نسبت به اونچه آمریکایی ها میگن متفاوته، اما اسرائیل میخواد غزه رو تحت کنترل کامل خودش بگیره و دست کم نیمی از نوار غزه رو برای مدت طولانی که کسی هم نمیدونه دقیقاً چقدر خواهد بود تحت اشغال دوباره خودش داشته باشه. ضمن اینکه اسرائیل تنها در شرایطی به فلسطینی ها اجازه بازگشت به نوار غزه رو میده که نیروهای امنیتی اسرائیل کنترل منطقه رو به طور کامل در دست بگیرن. بله، این مخالفت ها وجود داره، اما اسرائیل امیدواره که اونها صرفاً زبانی باشن و به اقدامی عملی علیه اسرائیل از سوی آمریکا، کشورهای غربی و عربی منجر نشن. نتانیاهو آماده استعفا نیست و حتی ممکنه به سمت راه اندازی یک کمپین حمایتی از خودش حرکت کنه، روندی که میتونه باعث بروز خشونت در داخل اسرائیل مشابه اونچه در سالهای 1982 و 1983 میلادی در دولت منخیم بگین شاهدش بودیم بشه.
در چنین شرایطی که معادلات و آینده غزه از همیشه پیچیده تر شده، احتمالاً هنوز کسی نمیداند بعد از پایان عملیات اسرائیل در غزه که به گفته دولت نتانیاهو هدفش نابودی حماس است، چه سناریویی در غزه مشاهده خواهد شد. ماجرا آنجایی پیچیده تر می شود که حتی تشکیلات خودگردان فلسطینی هم مسیر همواری برای اداره این باریکه نخواهند داشت و مشخص نیست با توجه به جایگاه این گروه نزد فلسطینی ها مردم غزه تا چه اندازه از حکومت احتمالی محمود عباس در این سرزمین استقبال خواهند کرد.
گزارشی بود درباره آینده غزه، آینده‌ای که اسرائیلی‌ها میگن باید بدون حماس تصویر بشه.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در آمریکا اما شامگاه پنجشنبه دیروز جو بایدن رئیس جمهوری با امضای لایحه تامین مالی موقت آمریکا از تعطیلی دولت جلوگیری کرد. این لایحه که از سوی مجلس نمایندگان و سپس سنا تایید شده، هزینه دولت رو تا 2 ماه آینده تامین میکنه. در ماهای اخیر مخالفت گروهی از سیاستمداران بیشتر جمهوری خواه ایالات متحده با لایحه بودجه بندی دولت فدرال سبب شده این لایحه به تصویب نهایی نرسه. برخی نماینده های حزب جمهوری خواه میگن منابع مالی که برای اوکراین تخصیص داده شده میتونه برای تامین امنیت در مرزهای آمریکا استفاده بشه. آنها درباره سرعت ضد حمله های اوکراین و هدر رفتن منابع مالی آمریکایی به دلیل سامانه فسادآمیز اوکراین ابراز نگرانی کردن. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سر در 15 دقیقه‌ای که گذشت بودید، اما همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.